الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
امشب سکوت می خبری مست میبرد. امشب کسی به کار خدا دست میبرد. زخم شهید را به رخ ماه میکشد. از شام تا عراق و یمن آه میکشند.
ساکتن و سر بزیر غم رو شونه هاشون، عشق چشماشون روی گونه هاشون، ناله میکنن از غم باباشون. علی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. تسلیت عرض میکنم خدمت شما فرا رسیدن سال روز ضربت خوردن آقا امیرالمومنین حیدر کرار علی علیه السلام رو، و همچنین امشب که اولین شب از شبهای قدر هست، انشاءالله در هر کجا که در مراسم شرکت میکنید خادمین آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت رو فراموش نکنید و به هر حال دعا بکنید برای تعجیل در فرج حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در این برنامه طبق معمول هفته های گذشته در خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت الله دکتر سید محمد حسین رزمینی هستیم. بنده به نمایندگی از شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حضرت استاد و تسلیت عرض میکنم خدمتتون فرا رسیدن این ایام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و ولایی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستن و چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه دوختن و ما را مهمان کانون با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه‌ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. و این ایام مصیبت جانکاه امام مظلوم امیرالمؤمنین را به همه تسلیت و تعزیت می گویم. خدا را به آبروی امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوگند می دهم که همه ما و شما را به راهی که رضای خودش و ولیش در آن است موفق بدارد و همه ما و شما را حاجت روا نموده دغدغه‌های فکری ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند. و امشب که از چند جهت حائز اهمیت است، من جمله شب ضربت خوردن مولای متقیان امیر المؤمنین سلام الله علیه است و همه شیعیان دوستداران امیر المؤمنین امشب عزادار هستند، غمناک هستند و حال دل تمام محبان امیر المؤمنین این است: السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. اول کسی هستی که حق تو قصب شد و اولین مظلوم عالم هستی. و واقعا باید اعتراف کنیم به این که اولین بلکه آخرین مظلوم عالم هستی امیر المؤمنین سلام الله علیه است. در برج ولا مهر جهانتاب علی است، در شهر علوم سرمدی باب علی است، از اول خلقت جهان تا محشر، از اول خلقت جهان تا محشر مظلوم ترین شهید محراب علی است. کی مثل علی به جان رسیده است کسی، کی همچه علی رنج کشیده است کسی. تاریخ گواه ادعای شیعه است، مظلوم تر از علی ندیده است کسی. راز دل خود به چاه هر شب می گفت، تا وقت سحر هزار مطلب می گفت. شد چاه پر از آه علی از بس که، تا صبح امان از دل زینب می گفت. دل راز شرار عشق سوزاند علی، یک عمر قریب شهر خود ماند علی. وقتی که شکافت فرق او در محراب، گفتند مگر نماز می خواند علی. وقتی که شکافت فرق او در محراب، گفتند مگر نماز می خواند علی. دوستان عزیزان، نمیدانم امیرالمؤمنین سلام الله علیه امشب چه حالی داشت. آخرین ماه رمضان عمرش هر شب به خانه یکی از عزیزانش به افطاری میره، یک شب به خانه حسین، یک شب به خانه حسن، یک شب به خانه زینب. شب هم نوبت نازدانش ام کلثوم بود. سر سفره شیر آورده بودند، نان و نمک. امیرالمؤمنین فرمود دخترم کی دیدی بابات در یک سفره دو نوع خورش بخوره؟ نمک و شیر برای علی قابل تحمل نیست. خواست دخترش نمک رو برداره، امیرالمؤمنین فرمود شیر رو بردار. با نان نمک افطار کرد. نمیدونم چه غذایایی بود، چه اتفاقی. امشب امیرالمؤمنین به خانه خودشون نرفتن، در خانه دخترشون بودن، مشغول دعا بودن، مشغول عبادت بودن، مشغول قرآن خواندن بودن. از هر چند وقتی می اومد تو حیات به آسمان نگاه میکرد، به ستاره. عرضه می داشت علی قریبی به این مضمون، امشب آخرین بهره تو از این دنیاست، امشب آخرین شب توست. وقتی دخترش ام کلثوم این غذایا را می شنید، نمی دانم چه حالی بر قلب او و چه اتفاقی بر قلب او می افتاد. عرضه می داشت بابا جان این سخنان تو برای ما قابل تحمل نیست، چرا داری فال بد می زن؟ نزدیک سفیده شد خاص بره به طرف نماز. ام کلثوم عرض کرد بابا میشه امشب کسی دیگه بره به جای شما نماز بخواد؟ ام کلثوم هم فهمید که امشب شب آبستن یک حادثه خیلی غمناک و خطرناک. سخنان علی، عشق دیده علی، آه ناله علی، همه دم از فراق میزن، دم از خداحافظی میزن. وقتی خواست بره مرغابی های خونه شروع کردن سیه کشیدن. خب معمولا حیوان تقریبا دیگه تا یک ساعت آفتاب بالا نیامده معمولا اینها جنب جوش ندارن، ولی علی داره میره طرف محراب، طرف مسجد، طرف مقتل. این حیوان ها هم آمدن برای استقبال علی، برای آخرین بار خداحافظی از علی. فرمود دخترم این حیوانات الان سیه می کشن و بعد از لحظاتی غمناک می شن. خواست بره شالی که بر کمر بسته بود گیر کرد به رسمان در باز شد. امیر المومنین همین که شال خود را می بست این شعر رو زمزمه می کرد: اشرت حیاز این مکل الموت و این الموت الاخر. علی کمر خود را برای مرگ محکم ببند، این مرگ به استقبال تو می آید. نمی دانم چه اتفاقاتی افتاد، ولی یک موقع دیدن منادی بالای فراز مدینه صدا می زند: والله لقد تهتمت ارکان الهدى، ارکان و ستون هدایت نابود کردی. علی مرتضی در محراب عبادت به شهادت رسید. نمیدانم این ندا به گوش همه رسید، به گوش بچه های امیر المومنین چه شد و چه اتفاقی افتاد. آمدن در محراب عبادت، دیدن امیر المومنین سلام الله علیه بر روی سجاده افتاده، خون از فرق مبارکش جاری است. امام حسن نماز صبح رو به جماعت خواند. امیرالمؤمنین رو دارن میارن طرف منزل. فرمود من زمین بگذارید، دخترم زینب من در این حال نبینه. اگر ببیند که من در دوش مردم دارم وارد خانه میشوم، دخترم زینب غمناک میشه. علی جان چقدر زینب در نزد تو عزیز بود، گرامی بود، حتی حاضر نشدی در اون حال تو را ببیند، ولی نمیدانم در کربلا چه اتفاقاتی افتاد، چه حادثه ای رخ داد. اون لحظه ای که بر بالای تل زینبیه دید شم بر روی سینه برادرش نشسته، بر ریش برادر گرفته، با خنجر سر از بدن برادر جدا می کند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
Oh.
عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان، ممنونم که با ما همراه هستید با برنامه حبل المتین در شب 19 ماه مبارک رمضان که اولین شب از لیالی قدر هست. و دوست دارم به عنوان سوال اول، سوالی رو که شاید در ذهن خیلی از شما عزیزان هست و مربوط هست به این ایام و این لیالی رو مطرح بکنم از محضر استاد، که خب استاد امشب که اولین شب قدر هست، بسیاری از خب عزیزان دارن آماده میشن که در این شبها استفاده بکنن به بهترین وجه. دوست دارن از زبان شما بشنون که باید در این شبها چه اعمالی رو انجام بدیم، چه چیز لازم هست انجام بدیم، چه کاری رو میتوانیم انجام بدیم که فایدهش برای ما بیش از کارهای دیگه باشه، و خلاصه در این شبها چه کار بکنیم که بتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم، خدای ناکرده بعداً پشیمون نشیم که این شبها رو از دست داده باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله، فوز أمري إلى الله إن الله مشير بالعباد. اللهم كل وليك الهدسة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك تو أن متمتعه فيها طويلا. عزيزان بيننده مستحضر هستن، ما سه شب رو به عنوان شب قدر تلقی میکنیم، شب 19، شب 21، شب 23. بعضیا سوال میکنن کدام یک از اینها شب قدره؟ ما عرض میکنیم هر سه شب شب قدره. شب 19 شب آماده شدن هست، شب استغفار، شب توبه کردن هست، شب جبران کردن بعضی از کوتاهی هایی که در طول عمرمون یا در طول سالمون اتفاق افتاده، خودمون رو آماده می کنیم برای شبهای بعد. این یک نکته. در شب 21 شبی است که خلاصه با توجه به تلاشی که ما شب 19 انجام دادیم، آماده سازی هایی که داشتیم، استغفاری که کردیم، توبه‌ای که کردیم، جبرانی که کردیم، قول هایی که به خدای عالم دادیم صادقانه، بر این مبنا تقدیرات یک سال ما را می نویسم. شب 23 این مقدرات خدمت حضرت ولی از ارواح نافدان می رسد و امضا می کند و قضیه قطعی می شود. پس هر سه شب شب قدره. شب 19 شب آماده شدن، شب 21 شب مقدرات، شب 23 قطعیت مقدراتی که انجام شده. در شب 23 یا شب 21 عزیزان، سرنوشتی که برای یک سال ما مقدر می شود بستگی دارد به تلاش ما امشب، به کوشش ما امشب، به گدائی ما در خانه خدا امشب، به توسل ما به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام امشب. تلاش کنیم امشب زیاد استغفار کنیم. دعای استغفار امام سجاد رو که جزء مناجات 15 گانه و 15 هست زیاد بخوانیم و قلم برداریم در یه گوشه ببینیم در عمرمون اگر گناهی از ما سر زده، حقی از مردم به گردن ما بود، اینا رو یادداشت کنیم. و اگر چنانچه امشب نمیتونیم اونها رو برگردانیم، تصمیم بگیریم فردا یا پس فردای این حق و ناس رو به مردم برگردیم. خدای عالم نسبت به حق خودش اگر بند استغفار کرد می گذرد، ولی از حق و ناس نمی گذرد. حتی این رو من بارها گفتم، شهید که دیگه بهش رفتنش قطعیه، در او شکی نیست. در روایت داریم شهید که میاد وارد بهش بشه، همون تا جلوشو می گیرن. آقا شما نسبت به فلانی بدهکار بودی ندادی، از فلانی قرض گرفته یادت رفته، فلان مغازه رفته یه چیزی نسی آوردی و دیگه فراموش کردی، اینها رو باید بپردازی. خدا هیچی که ندارم، از بهترین اعمال شهید میگیرن میدن به صاحب حق و این باعث خلاصه نمیخوام نسبت به شهید جسارتی بکنیم، نه، در روایت داریم هر ثوابی بالاتر از او ثوابی هست ولی شهادت دیگه بالاتر از او ثوابی نیست. ولی آیا اینها تنزل مقام نمی شود؟ پایین آمدن رتبه نمی شود؟ فلذلک فلیتنافس المتنافسون. انشاءالله شیعان علی دوستداران امیرالمومنین بهش میرن، ولی باید تلاش کنن که اونجا مقامات بالاتری رو کسب بکنن. ولذا عزیزان دقت کنن، اگر حق و ناسی بگردن دارن اینها را جبران کنند. اگر پدر یا مادری از شما ناراضی است، به هر قیمتی هست تواضع کنید، این نفس خودتون رو بشکنید. برادرتون خواهرتون از شما ناراضیه، ولی اون که در حق شما ظلم کردن، ستم کردن، جفا کردن، هر چه شما تصور کنید در حق شما بدی کردن، ولی شما بیا امشب شب قدر سرنوشت یک سالت رو به دست خودت رقم بزن. تواضع کن، فروتنی کن، پاروی نفس امارت بگذار، برو دست پدر را ببوس، دست مادر را ببوس. برادر، خواهر، چه بزرگتر از تو باشد، چه کوچکتر از تو باشد، نسبت به اساتیدت بدی کردی، برو اونم حق پدری بگردن تو دارد. پدر خانم و مادر خانم شما حق پدری و مادری بگردن شما دارند. تلاش کنن دوستان عزیز امشب در سرلوحه کارشون رضایت حقوق و ناس رو حتما انجام بده. حالا بعضن یک حقی به گردنشون آمده، نمیدانه مثلا از چند تا مغازه نسیه آورده، یادش رفته بده، رو مثال نمیگیم رفته دزدیده، نستجیر بالله، حالا شاید بچگی کرده، جوانی کرده، یه چیزی هم از مغازه مردم یا از باغ مردم، از بستان مردم رفته، بدون رضایت تصرف کرده. خب اینها رو بده. اگر نمیشناسه به اندازه امشب رد مظالم بگذارد کنار، که یقین کند که بیش از این به مردم بدهکار نیست. رد مظالم هم حتما یا باید به مرجع تقلید و یا کسی که نمایندگی از مرجع تقلید داره. شما خودتون نمیتونید همین گونه رد مظالم رو به فقرا یا به افراد بدهید. این عزیزان داشته باشن. یکی از کارهایی که امشب انشالله عزیزان انجام میدن بحث رد مظالمه. یه مبلغی رو انشالله از مال خالص و حلالشون کنار میگذارن به نیت اینکه اگر در طول عمرم، حتی در بچگی، شما اگر مثلا 5 ساله بودید تکلیف نداشتید اون زمان، ولی حق و ناز که از گردن شما زاغت نیست، زدی شیشه ای بابا را شکستی، اون زمان گناهی برای تو نبود، الانم گناه تو برای شما نیست، اون تکلیف نداشتی، ولی حق و ناز به گردن شما ثابته. ولو در 5 سالگی زدی شیشه همسایه را شکستی، رفتی از مغازه بابا بدون چون یه پسته برداشتی خوردی، الان موظفی باید بپردازی. یعنی حق و ناز حتی در دوران کوچیکی هم، بچه بودی، شیرخواره بودی، همون بی اختیار با ناخنت زدی سینه مادر رو خراش برداشتی، باید دیر رضایت بگیری عزیز من. یعنی بحث حق و ناز خلاصه قابل بخشش به هیچ وجهی نیست عزیز من. این اولین کاریه که عزیزان انجام بده. و نسبت به بعضی از مثلا نماز نخونده، تلاش کند تصمیم بگیرد امشب هر نمازی که میخونه نماز قضایی هم کنارش بخونه. روزه نگرفته، تصمیم بگیرد حتما بعد از ماه رمضان قضاهای روزش رو بگیره. توبه کردن این نیست که فقط من میگم استغفر الله ربی، نه، این نیست توبه. توبه کردن یعنی پشیمان شدن از گناهان گذشته و تصمیم جدی بر جبران مافات. من نماز قضا دارم، همینطور استغفار کنم، 100 شبانه روزم استغفار کنم، به اندازه 1000 رکعت نماز قضا شده برای من ثواب نمیدن. روزه بگردن دارم، 10 شبانه روز استغفار کنم، قرآن بخوانم، قرآن سر بگیرم، به فقرا رسیدگی کنم، جای نماز قضایی که از من فوت شده به هیچ وجه جبران نخواهد شد. برادر عزیزم، نسبت به سایر قضاها وجوهات ندادم به همین شکل. عزیزان مخصوصا در رابطه با وجوهات شرعی عزیزان خیلی دقت کنن، حتما اگر حساب سال ندارن حساب سال داشته باشن. عزیز من، چه بسا یک انسانی در طول سال 10,000 تومان وجوهات شرعی خمس سهم ما میاد گردنش، ولی همین 10,000 تومان وقتی مخلوط مال شد کل اموالش میشه حلال، مخلوط به حرام. تلاش کنید یک شبی را، حالا شب 19 شب 21 اول رمضان سر سالتون قرار بدید، با یک کسی که متخصص در مسائل تخمیس هست مشورت کنید، تمام اموالتون رو کاغذ بیارید. سال آینده همون شب اگر چنانت اضافه شد، شاید 5 کیلو برنج از سال گذشته اضافه ماند، 5 کیلو برنج ارزشی نداره، 1 کیلوش میشه وجوهات. ولی وقتی که ندادی فردای قیامت امام زمان سلام الله علیه فرمود لعنت خدا، لعنت ملائکه، لعنت تمام جنین به اون کسی که 1 تومن حق ما را بخوره، 1 تومن سهم امام و سهم سعادات را بخوره. ببینید با این تعبیر امام زمان سلام الله علیه داره. و همچنین روایات متعددی ما از ائمه داریم، شاید 200 روایت داریم در رابطه با مسئله وجوهات. و اضافه بعضی از بزرگان ما میگه شما مثلا لباس خریدی، قیمت لباس 200,000 تومنه، این گوشه لباست پاره شد، رفتی از پول خمس نداده نخ گرفتی، سوزن گرفتی، دادی خانومت، این پاره لباست رو با اون نخ خمس نداده دوخت، با این لباس نماز خواندی، نماز اشکال پیدا میکنه. با پول خمس نداده پول آب برق دادی، حالا برقش ما کار نداریم، حالا این که به قول زیر برق قصبی هم آدم بتونه نماز بخونه نمازش باطل نیست، ولی اگر چنانچه اون پول آبی که با پول خمس نداده رفتی وضو گرفتی غسل کردی، یه مقدار هست دفاتر مراجعتون هم سوال کنید ببینید چه صورت داره. یک دفعه فرض بفرمایید من از پول خمس نداده پول آب دادم، با اون غسل کردم، غسلم شد باطل، روزه هم شد باطل، نمازم شد باطل، فردای قیامت باطل باطل باطل. عزیزان یه مقداری دقت کنید، امشب شب سازندگیست و آماده شدن و برای رفتن به شب رقم خوردن مقدرات. و انشاءالله دقت کنن عزیزان ما، اون دو رکعت نمازی که شب 19 21 23 هست که در مفاتیح هست و مرتب هم، انشاءالله امیدوارم دوستان مطابق فرمانم این مخصوصا این دو رکعت نماز رو بتونن زیرنویس بکنن که دو رکعت نماز مثل نماز صبح هر رکعتی 7 مرتبه سوره قل هو الله دارد و بعد از نماز هم 70 مرتبه استغفار دارد، حالا استغفر الله و اتوب الیه یا استغفر الله خالی یا استغفر الله ربی و اتوب الیه، اگر همون استغفر الله و اتوب الیه باشه که در چیزم آمده خیلی بهتره. تلاش کنن اون مراسم قرآن به سر گرفتن رو انشاءالله فراموش نکنن. انشاءالله امشب ساعت 1:30 بعد از نیمه شب مراسم قرآن به سر گرفتن و همچنین سخنرانی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی زنده از شبکه ولایت پخش میشه، یعنی تنها شبکه‌ای است که مراسم احیا توسط یک مرجع تقلید من ندیدم تا به حال از مراجع ما به صورت زنده، به صورت اصلا غیر اون، اما از مراجعی که بیان خودشون مراسم احیا را اجرا بکنن بنده اولین بار دیدم. من الان نزدیک 47-8 سال حوزه هستیم، از همه مراجع ما عزیزن دست همشون ما میبوسیم و به این بوسم افتخار میکنیم. من شاید اولین بار بود که دیدم اطلال از مکارم شیرازی هم قرآن به سر میگیرن و هم روزه میخوانن، این روزه‌خوان‌های عادی، یعنی اون جایگاه مرجعیت به هیچ وجه مانع نشده که ایشون اون روزه‌خوانی خلاصه امیرالمومنین و امام حسینی رو کنار بگذارن. انشاءالله عزیزان ما امشب خلاصه هر کجای این کره خاکی هستن ساعت 1:30 به وقت ایران، انشاءالله هم سخنرانی آیت الله لازم مکارم شیرازی و هم مراسم احیا و قرآن به سر گرفتن انشاءالله مستقیم انجام خواهد شد.
انشاءالله متشکرم از شما استاد عزیز. خب بینندگان
اگر سوالی در خصوص این ایام باشه در ذهنشون دیگه باید رفع شده باشه و به این نتیجه رسیده باشن اول حق الناس ها رو انشاءالله پرداخت بکنن و یا حداقل رضایت بگیرن. با این وسایل ارتباطی هم که الان هست خیلی ساده تر شده، شما بخواید یک حلالیت بطلبید و دل کسی رو راضی بکنید از خودتون و بعد حق الله رو به جا بیارید، انشاءالله که دعای همه شما مقبول درگاه اهدیت واقع بشه. آنچه که برای شما این شبها رقم میخوره در برای یک سالتون انشاءالله پر از خیر و عافیت و نیکی و خوشی باشه انشاءالله. اما بینندگان عزیزی که شبکه جهانی ولایت رو دنبال کردند و کلیپ هایی که در این شبکه پخش شده ملاحظه کردند، دیدند شخص شیخ الازهر جناب آقای احمد طیب شخصیتی است که با شیعیان تقریبا میشه گفت رابطه خوب و مسالمت آمیزی رو داره و تبلیغ میکنه و از شیعیان معمولا به بدی یاد نمیکنه و اهل تکفیر کردن شیعیان نیست، اما ضد وهابیت خب محکم ایشون در چند موضوع خیلی خوب ایستادگی کرده و ضد اونها سخنانی رو که به حق بوده گفته و انشاءالله در آینده هم خواهد گفت. اما از اونجایی که متاسفانه چند شبی است ایشون در یکی از شبکه‌های عربی مطالبی رو داره به مناسبت ماه رمضان، برنامه‌ای رو که ایشون داره، در این حالی که در کنار عبارات خوب و مناسبی که برای شیعیان استفاده میکنه و این خودش منجر به تقریب و وحدت بیشتر بین مذاهب اسلامی میشه، یک سری نقدهایی رو ایشون وارد میکنه. البته خب اون نقدها هم با ادبیاتی است که به هر حال مانند وهابی ها نیست، اما نقدها میشه گفتش که بخششون واقعا از روی انصاف نیست. در این خصوص من دوست داشتم که استاد ما توضیحاتی رو بفرمایند. واقعا خب این برخی از نقدهایی که ایشون داره در کنار عباراتی که از شیعیان داره و تجلیل هایی که از شیعیان و مذهب جعفری داره یه وقت شاید عجیب باشه، اما چون از روی انصاف نیست برخی از این نقدها رو دوست داشتیم بیشتر در این خصوص استاد عزیز توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که عزیزم جناب آقای حسینی اشاره کردن، جناب آقای دکتر احمد طیب شیخ الازهر بالاترین مقام مذهبی کشور مصر، واقعا آدم محترمی است و تا به حالم هرچه تا بیان کردند ما خیلی کم دیدیم که اینها خدای نکرده برخواستی از هوا و هوس باشه و نسبت به مذهب شیعه همواره نظر خوب داشته. ما شیعه را به عنوان از مذاهب اسلامی میدانیم، عمل به مذهب شیعه را کافی میدانیم، حتی بعضی از وهابیین، حتی همون پروفسور رامدی یک نامه مفصل بیشون نوشت که آقا شما چرا شیعه را از مذاهب اسلامی میدانید، شیعه چنین از چنان است، یک جواب خیلی کوبنده به ایشون داد که دیگه فبهت الذی، بله حالا اونش من نمیخوام بیاریم، بله و الحق و الانصاف در این سخنرانیاش هم میگه اون کسانی که نسبت به شیعه واژه رافضی میگن کارشون غلط، خلاف شرع، خلاف قرآنه. و الازهر همواره داعیه وحدت رو داشته و همواره دعوت به وحدت میکنه. ما لازم هست به این امت اسلامی خلاصه این وحدت رو حفظ کنیم، مخصوصا با شیعیان. البته من یه مقداری احساس میکنم عربستان سعودی بعد از مرگ ملک عبدالله و روی کار آمدن آقای ملک سلمان یه مقدار روی مصر اینها دارن پافشاری میکنن، که حالا اگر لازم بشه من در یک جلسه مستقل نقش آفرینی عربستان و سعودی نسبت به مصر را مفصل مستند انشاءالله برای بینندگان عزیز عرض خواهم کرد، که اینها خب اون زمان آقای مرسی رو روی کار آوردن با اون دبدبه و کبکبه و اول جایی هم که آقای مرسی رفت عنوان دیدن کشورهای خارج از مصر عربستان سعودی بود و اینا را تحریک کردن علیه شیعه و غیره اینها و حتی در همین سایت اسمش برامش هم گلیکیکس چیه؟ ویکیلیکس. در اینجا ویکیلیکس آمده بر این که معاهداتی که بین مرسی و اسرائیل بوده، قراردادها و تعهدها بیش از زمان حسنی مبارک بوده، بیش از زمان حسنی مبارک آقای مرسی تعهدات و قرارداد همکاری با رژیم صهیونیستی داشته. این خیلی واقعا مصیبته و بعد آقایان دیدن که مرسیدی که به ساز اینها نمی رقصه، خلاصه کلپا کردن، آقای سیسی را آوردن روی کار. الان دیگه این مقدار ورق برگشته، چون خود خاندان آقای ملک سلمان تقریبا یه خاندان اخوانی هستن، علاقه دارن اخوان رو دوباره زنده کنن، دوباره فشار میارن به آقای سیسی که حتما باید شما حق اخوانی ها را احیا بکنی. یعنی شده مصر آلت دست و بازیچه عربستان سعودی. آقا پاشو، پاشه بنشین. بچه ها یه چیز میگن برای شما عرض کنم،
بازی بچه ها،
بازی بچه ها که میگن به قول چیچی پاشو، چیچی بنشین. علا ای حالن اینها به این شکلی شده و الان دارن فشار آوردن به عکس که آقا شما حقوق اخوانی ها را چیز کن. از اون طرف هم اخوانی ها را اینها مجهز کردن، داعشی ها را مجهز کردن، میخوان یک جنگ داخلی در داخل مصر راه اندازی کنن. گرچه ما جدیدترین اخباری که داریم از اخوانی ها فعلا تصمیم به مقابله مسلحانه با حکومت آقای سیسی نگرفتن. این جدیدترین و آخرین اخباری است که ما داریم از اینها. تصمیم ندارن، ولی اگر تصمیم داشته باشن دیگه همین قضایایی که اخیراً در خلاص صحرای سینا و غیره انجام شده،
جرقه‌هایی است
انجام شده و اینا عمدتاً از طریق داعشی ها بود، از طریق اخوانی ها نبود. اخوانی ها میخوان این قضیه رو به صورت مسالمت آمیز چیز کنن، ولی امروز عربستان سعودی میخواد حالت رهبری در کشورهای اسلامی رو خلاصه داشته باشد و پولهای کلانی که داره میده، حالا ما نمیدانیم، بعضی از اخبار که نمیدانن چند میلیارد پول در اختیار الازهر گذاشت و در قضیه آزادسازی برای شانس کنم الرمادی و الانبار و غیره اینها دادن، یک بیانیه خلاف واقع دادن، نادرست دادن. حالا من با اینا هیچ کاری ندارم، چون جناب آقای طیب در این سخنرانیشون روز دوم یا سوم ماه رمضان بود گفت من همانگونه ای که آمدم اشکالاتی که نسبت به مذهب شیعه دارم علنن میگویم، از علمای شیعه هم من میخوام که اینها هم بیان برای شما عرض کنم در برابر من اگر نقدی دارن نقد عالمانه داشته باشن،
بدون توهین و
بدون توهین. خیلی برای شما عرض کنم چیز هست، تعبیرش این هست: و هازا هو ما ارجو ان یتسع له صدر کبار العلماء من الشیعه الاماميه او من غیرهم و ان یستر منهم ما یستر منه المنی الان. آنچه که من دارم نقد می کنم، انتظار دارم علمای شیعه هم، کبار علمای شیعه امامیه هم نقدی اگر دارن نسبت به حرفای من داشته باشن. و ان یحترم کل منا مذهب الاخر، ما نسبت مذهب دیگر رو چیکار کنیم؟ احترام بگذاریم. دون ان یفرده او یکفر المذهب الاخر، بدونی که دیگر مذهب ها را رد کنیم و یا بخواهیم تکفیر کنیم. این سخن آقای دکتر طیب واقعا سخن منصفانه، سخن عادلانه، سخنی است که هیچ شک شبهی درش نیست. حالا شاید خود آیت الله رضا مکارم شیرازی هم ایشون یک موضعی بگیرن در رابطه با فرمایشات آقای دکتر طیب نکاتی رو داشته باشن، ولی آنچه که من در اینجا لازم میدانم از شبکه جهانی ولایت به عنوان زبان گویای شیعه و این که اولین شبکه برخواسته از حوزه علمیه قم هست و ما موظف هستیم نظر مراجع و بزرگانمان را که گویای نظر مذهب است بیان کنیم، نسبت به فرمایشات ایشون چند نکته ای رو من لازم میدانم عرض کنم. یک، ایشون در چندین جلسه شون این مسئله رو مطرح کردن که ما از شیعه ها می خواهیم در میان ما تبلیغ مذهب شیعه نکنن، جوانهای ما را به طرف مذهب شیعه دعوت نکنن. البته عبارت ایشون عبارت درستی نبود، حالا من نمی خواهیم عبارت ایشون رو اصلا، چون عبارت یه مقداری نادرستی بود، نمی خواهیم عبارتشون رو نقل کنم، ولی این که میگه در میان اهل سنت جوانهای ما را دعوت میکنن مذهب اهل سنت رو ترک کنن. ما اینجا عرض میکنیم جناب آقای طیب، اولا نظر مراجع نظر مذهبه. اگر مراجع ما بیان در یک سخنرانی اعلام کنن یا شبکه ولایت به عنوان زبان گویای حوزه، زبان گویای مرجعیت، در یک جلسه بیاد دعوت کند آی اهل سنت شما مذهبتون رو ترک کنید به فلان مذهب، ما بارها اینجا گفتیم حتی افرادی تغییر مذهب میدن ما میگیم بهید بچه من الوجود، ما از این تغییر مذهب خوشحال نمیشیم و ما همیشه شعارمون این هست، بر این که ما اینجا آنچه که مذهب شیعه هست ادله مذهب شیعه رو ما بیان میکنیم و از همه جوانهای شیعه، جوانهای اهل سنت درخواست میکنیم تحقیق کنن. جناب طیب این عبارت رو من شاید بیش از 100 بار 200 بار تکرار کردم، اگر یک جوان سنی آمد تحقیق کرد به این نتیجه رسید مذهب شیعه حقه، آمد مذهب شیعه رو انتخاب کرد، ما میگیم اهلا و سهلا و مرحبا، و اگر یک جوان شیعی رفت تحقیق کرد به این نتیجه رسید مذهب سنی حقه، ما اونجا میگیم اهلا و سهلا و مرحبا.
اگر از روی تحقیق واقعا عادلانه
باشه، بله از روی تحقیق باشه، ما به هر دو میگیم، یعنی اهلا و سهلا و مرحبا به تحقیقش داریم میگیم نه به انتخاب مذهبش. این شعار ما بوده. شما در کجای دنیا سراغ داره که یک کسی بیاد بگه آقا اگر یک جوان شیعه رفت تحقیق کرد به این نتیجه رسید مذهب سنی حقه، بیان آقا اهلا و سهلا و مرحبا. این نشانه حریت ما هست، این نشانه آزادی و آزادگی ما هست، این همواره شعار ما بوده. و این که ایشون، من خیلی تعجب میکنم جناب آقای طیب، احساس میکنم ایشون یه مقداری این عصر تشعشع و تلائی اطلاعات و ارتباطات رو با عصر مثلا 200 سال قبلشون اشتباه گرفته. ایشون میگه مثلا چرا اینها میان در میان اهل سنت تبلیغ مذهب شیعه میکنن؟ آخه جناب آقای طیب امروز عصر عصر رسانه است، این رسانه در داخل تمام خانه ها هست، همونطوری که شما الان دارید سخنرانی میکنید نظر الازهر رو میگید، نقد مذهب شیعه هم میکنید، تمام خانه ها دارن میشنون، تمام مردم دارن گوش میدن، اگر شبکه ولایت هم میاد یه بحثی مطرح میکنه مردم تو خونه هاشون میشنون. ما اینطوری نیستیم ما بیام میگیم آقایان شیعه شما گوش ندید، آقایان اهل سنت این حرف مال شماستا. اصلا امروز این که ما بیاییم در جوامع سنی نباید مذهب شیعه ترویج شود، جوانهای ما به طرف شیعه کشیده میشن، این حرف 100% 1000% باطله. بله اگر چنانچه یک نفر عالم شیعی بره در یک روستایی که همه سنی هستن اونجا بره تبلیغ مذهب شیعه کنه و از مردم بخواد آی مردم شما مذهب سنی را ترک کنید بیاد شیعه بشید، اول کسی که این رو محکوم بکند مراجع ازام حوزه های علمیه شیعه هست. و ما در شبکه جهانی ولایت هم اگر همچه اتفاقی هم بیفتد ما محکوم میکنیم، بگیم همچه کاری که بره در یک جمعی که همه سنی هستن شروع کنه آقا شما مذهبتون رو ترک کنید بیاد شیعه بشید، و این رو ما از بارزترین موارد ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی میدانیم. نکته دیگری که در فرمایشات آیه دکتر طیب بود این که اهل شیعه و تشیع نسبت به صحابه قائل به عدالت صحابه نیستند. عدالت صحابه چیزی است که خدا او را معین کرده و شهادت به عدالت اونها داده، نباید در برابر شهادت الله انسان اعتراض کنه. ما ببینید جناب آقای دکتر طیب بزرگوار، ما این گونه گزینشی به آیات نگاه کردن رو خلاف انصاف می‌دانیم، خلاف عدالت می‌دانیم. آیه قرآن فقط و سابقون من المهاجرین چنین چنان که نیست، یا نمی‌دانم
ولقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایونک تحت شجره نیست که، بلکه آیات قرآن را باید این چنین نگاه کنیم، آیاتی که در مدح صحابه آمده، آیاتی که در ذم صحابه آمده کنار هم بگذاریم، ببینیم حاصل جمعش چیه، خروجش چیه. بله اگر کسی با آیاتی که در مذمت صحابه آمده نگاه بکنه قضاوت کنه، این را ما میگیم باطله. اگر چنانچه فقط آیاتی که در مت صحابم آمده نگاه کنه، این رو ما باطل میدونیم.
و تعمیم هم بده به همه دیگه، چون تعبیرشون اینه و ان الصحابه کلهم عدول.
بله.
شما گفته تمام صحابه عادل هستن.
تمام صحابه. اولا این سوال را آقای طیب ما میکنیم. طبق عبارتی که آقای ابن کثیر دمشقی دارد، آقای سیوطی در تدریب الراوی دارد، میگه پیغمبر که از دنیا رفت 120 یا 124 هزار تا صحابی داشت. درست شد؟ آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه زمین زمان به هم پیوست داده. حتی اونهایی که یک ساله بودن، یک ماهه بودن، یک روزه بودن موقع رحلت نبی مکرم، اینا رو از صحابه آورده. حتی در بعضی از موادنا که در رحم مادرم بودن آورده. ولی تمام اینها به 10,000 تا نرسیده. یعنی از 124,000 صحابه ایشون زور زده زیر 10,000 صحابه را چکار کرده؟
نام برده.
از این 10,000 صحابه هم آقای ابن حزم زور زده اسامه 999 نفری که روایت دارن آورده. یعنی از 124,000 صحابه 10,000 صحابه اسمشون مشخصه، 10,000 صحابه روایت دارن. از این 1,000 صحابه هم حدود نزدیک 70%شون یا یک روایت دارن یا دوتا روایت دارن. خب شما میاد کل صحابه عدول، صحابه که اصلا اسامشون رو ندارید، روایتی ندارید، چگونه شما میاد میگید کل صحابه عدول؟ اضافه بر این که خود آقایان منافقین رو جز صحابه میدانن،
یعنی در شمارش جز صحابه حساب میارن دیگه.
میارن و اینها ببینید صحیح نیست ما به این شکلی. و اضافه بعد خود جناب آقای دکتر تقیر اصلا به قدری ایشون دچار تناقض شده، این بزرگوار اصلا من واقعا براشون خیلی احترام قائل هستم، با اینکه ایشون نقد کرده، نقلشون رو ما انشاءالله یا خود آیت الله اعظم مکارم شیرازی یا آیت الله اعظم سبحانی ما از این بزرگواران هم خواستیم در این زمینه ورود پیدا کنن جواب بدن، لازم باشین رو ما مفصل عرض میکنیم. اگر ما قائل به عدالت همه صحابه نیستیم، قائل به فسق همه صحابه هم نیستیم. آقای طیب هیچ شیعه ای را پیدا نمی کنید معتقد باشد به فسق همه صحابه. خود امیرالمومنین تو صحابه است یا نه؟ امام حسن تو صحابه است یا نه؟ سلمان ابی ذر تو صحابه است یا نه؟ همین روایتی که از آقا امام صادق ما داریم، میگه ما 12,000 صحابه، یعنی 2,000 بیش از اونی که ابن حجر آورده، صحابه را ما قائلیم اینها اهل حق بودن، اهل بهشت بودن، انحرافی در میان اینها نبود. آقا 12,000 صحابه کم که نیست. این 12,000 صحابه که امام صادق داره میاره، شیخ طوسی میگه ما از بعض صحابه انتظار شفاعت داریم. خب اینها عقیده شیعه هست. حالا یک آقای در لس آنجلس نشسته داره هذیان میگه، یک آقای در لندن نشسته داره لاتائلات میبافه، اینها نظرشون نظر شیعه نیست. نظر شیعه نظر مراجع شیعه هست. شما ببینید کدام یک از مراجع ازام تقلید، چه در نجف هستن، چه در قم، چه در مشهد، چه در دیگر حوزه ها، یک نفرشون قائل به لعن صحابه یا قائل به سب، همشون بل اتفاق. حالا من انشالله یک شبی فرصت کنم تمام اقوال مراجع ازام تقلید رو که آوردیم، حالا من این رو انشالله تلاش میکنم هم عربیش و هم فارسیش رو روی سایت ولیت ما میگذاریم، دوستانم ببینن اونجا. عقیده مراجع شیعه، مراجع معاصر نسبت به صحابه چیه؟ همه بالاتفاق گفتن سب صحابه حرامه، لعن صحابه حرامه، اهانت به مقدسات اهل سنت خلاف شرعه. جناب آقای طیب اگر شما میخواییم نظر شیعه را بیان کنی، نظر شیعه نمودارش نظر مراجع ازام تقلیده. حالا اگر یک فقیهی 200 سال قبل 1000 سال قبل حرفی زده، ما نظر اون فقیه رو محترم میشماریم، ولی او رو قابل عمل نمیدانیم. شیعه افتخارش این هست تقلید از میت رو باطل میدانه. یعنی اگر کسی الان به حد بلوغ رسیده بخواد تقلید بکنه، میگه آقا مثلا فلان مرجعی که دیروز از دنیا رفته من میتونم تقلید کنم، نه آقا حرام باطله،
کفایت نمیکنه.
کفایت نمیکنه. شیعه معتقد هست تقلید از مراجع معاصر باید باشد، نه از مراجعی که از دنیا رفته اند. و اضافه جناب آقای دکتر طیب، شما نسبت به صحابه معتقد هستید در جنگ جمل و در جنگ صفین این همه کشته در برابر امیرالمومنین شمشیر کشیدن و این همه صحابه کشته شد، بگید آقا اینا مجتهد بودن، اجتهاد کردن، یه ثوابم دارن دی بالاتر از این. در رابطه با خالد بگید آقا رفته مالک ابن نویره را کشته، به زنش هم تجاوز کرده، تأول فأخطأ. خب چطور شما نسبت به مراجع گذشته، اگر یک مرجعی هم آمده از روایات و آیات اجتهاد کرده یک حرفی رو زده، گرچه اون حرف مورد قبول مراجع معاصر ما نیست، ولی آیا اونجا ایشون مجتهد بوده یا نبوده جناب آقای طیب؟
دیگه از کشتن و زنا کردن،
از کشتن زنا کردن که بالاتر که نیست، اجتهاد کرده، خطا کرده در اجتهادش، دیگه بالاتر از این شما در نظر میخواد بگیری؟ خب این آقا اجتهاد کرده، خطا کرده، یه ثوابم داره. این که ما بیاییم این بحثها را بخواییم مطرح بکنیم امروز، اون هم در یک رسانه جهانی و بین المللی، من معتقدم از شأن جناب آقای دکتر طیب که واقعا نرسیدم، من خیلیشون رو بزرگوار، خیلی مؤدب، متین، خوش برخورد میبینم، این زیبنده نیست. و بحث عدالت صحابه هم من با هر کدام از بزرگان اهل سنت بحث کردم. اول اشکالی که به ما میگرفتن، آقا شما قائل به عدالت صحابه نیستید. گفتم آقا بله، ما قائل به عدالت همه صحابه نیستیم و قائل به فسق همه صحابه هم نیستیم. ما معتقدیم صحابه آنچه که ما دلیل داریم بر عدالتشون میپذیریم، دلیل داریم بر انحرافشون و فسقشون اونا را نمیپذیریم. افرادی هم مجهول هستن نسبت به اونا ما حرفی نمیزنیم. جالب اینه، من دیدم خود جناب آقای دکتر طیب روز 5 و 7 ماه رمضان آمده همون عقیده شیعه را نسبت به صحابه مطرح کرده ایشون. خیلی جالبه، من این تعبیر ایشون خیلی تعبیر زیباییه. جناب آقای طیب، عقیده شیعه نسبت به صحابه این همون عقیده جناب مستطاب عالی هست که در 25 یونیو برای 2015 برای شما عرض کنم مطرح فرمودید شما. 5 یا 7 ماه رمضان مطرح کردید شما. ایشون میاد میگه آقا ما درباره صحابه قائل به عصمت نیستیم. معتقدیم ان لدیه ملکتون راسختون فی نفس تمنعه من الوقوع فدن. ملک آقایان صحابه عادل هستن. عادلا یعنی چه؟ یک ملکه راسخی در نفسشون هست، اینها را نمیگذاره گناه کنن. الا ان نواز النفس قد تغلب یا تغلب هذه الملكه و تغلب هذه الطبيعه الطاهبه عند الصحابه فيبقوا في الدن. الا اینکه این ملکه عدالتی که صحابه دارن بعضن شیطان تحریک میکنه اینها رو در گناه میندازه. خب ما عقیدمون همینه دیگه، ما هم عقیدمون همین هست که بعضی از صحابه در اثر وساوس شیطانی، نزعات نفسانی در گناه افتادن. وقتی گناه کردن دیگه از عدالت افتادن. خب من نمیدانم این چی برای شما عرض کنم،
که همه عادلن
اگه
اینجوری
باشه. اگر اینطور باشه دیگه همه مردم عادلن.
چرا بگیم فقط صحابه؟
صحابه عادلن. یعنی هر مسلمانی علاقه داره هیچ گناهی نکنه، معصیتی نکنه. ولی گاهن شیطان و نزعات نفسانی میاد غلبه میکنه. ببینید این تعبیری که ایشون داره در عدالت صحابه همین عقیده شیعه هست. ما میگیم آقا اون کسی که نزعات نفسانی و وساوس شیطانی باعث بشه اینا وارد در گناه بشوند، اینها رو ما عادل نمیدانیم. ولی شما میگی نه، اینها با این که در گناه میافتند بازم عادل هستند.
فراتر از عصمت میشه دیگه.
بله فراتر از عصمت میشه. بین اگر مراد شما از عدالت این هست، شیعه هم قائل به عدالت همه صحابه است. یعنی هم گناه بکند هم عادل باشد. اگر مراد اینه، مثل اون افرادی که جمع شده بودن سه نفر دعوا داشتن نهار چه بخوریم، این گفت من عنب میخوام، اون گفت انگور میخوام، اون گفت عزوم میخوام، با هم دعوا داشتن، یه بنده خدای ره 2 کیلو انگور گرفت آورد، عربه گفت من همینی میخواستم، فارسه گفت همینی میخواستم، ترکم گفت همینی میخواستم. خب اگر جناب آقای طیب، اگر مراد شما، نظر شما در صحابه این هست که اینها در اثر وساوس شیطانی در گناه می افتند، عقیده شیعه هم همینه، شما میگید این عادله، ولی شیعه این رو اسمش نمیگذاره عادل. میگه این کسی که به گناه می افته، معصیت میکنه، این عادل نیست. حالا گناه کردن یک چیزی، حالا شما بگید شاید توبه کردن بعدن، ولی گناهشون قطعی است، توبه کردنشون احتمالیه. ولذا ما عقیدمون نسبت به صحابه، من بارها عرض کردم با خیلی از عزیزان ما بحث داشتیم، گفتم ما عقیده شیعه نسبت به صحابه اینه، این آیات قرآن، این روایات، این هم حوادث تاریخی. خب در زمان پیغمبر شما ببینید پیغمبر به چند تا از صحابه حد زده، حد شراب زده، حد زنا زده، حد سرقت زده. زمان خلیفه دوم این همه افراد از صحابه، از کسانی که در بدر هم شرکت کرده بودند، شراب خوردن، آقای عمر رو حد زد به اونها. خب جناب آقای دکتر طیب، آیا بعد از این که اینها گناه کردن و خلیفه دومم حد زد، اینها را میگید عادلند یا نه؟ اگر اینها را شما میفرمایید عادل هستن، ما نمیدانیم. این دیگه به قول مشکل اسمی ما داریم. شما میگید گناه کردن، معصیت کردن، شیعه میگه گناه کردن، معصیت کردن. ولی بعد از اینکه گناه کردن و معصیت کردن، شیعه عقیدش اینه کسی که گناه میکنه، معصیت میکنه، او را عادل نمیداند. این بس اختلاف در اصطلاحه، اختلاف در واقعیات نیست. ولذا این فرمایشاتی که ایشون دارن به نظر من یه چند تا اشکال اساسی دارد که بعدها انشاءالله ما مفصل بحث میکنیم، مخصوصا در برنامه الولایه بخش عربی من مقیدم انشاءالله اونجا تکایی از فرمایشات آقای طیب رو پخش کنیم و جواب بدیم، که انشاءالله امیدواریم اینا به گوش مبارک ایشون هم برسه. ما به ایشون واقعا احترام میگذاریم، خیلی برای ما عزیز هستن ایشون. اگر لغزشایی هم دارن، این لغزش ها ما لغزش های غیر قابل جبران نمیدانیم. و این که میگه نمیدونم شیعه ها نسبت به صحابه لعنت میکنن، نمیگه خانمی آمد پیش من شیعه بود، ما بعد از هر نماز خلفای صحابه را لعنت میکنیم. آخه جناب آقای دکتر طیب، شما شیخ الازهر، بالاترین مقام مذهبی یک کشور، چگونه آمدی در یک شبکه ماهواره جهانی میگه یه خانم شیعه آمد پیش من گفت ما این ملاک قرار میدید برای تمام شیعه؟ این همه مراجع ما، همین نامه که آیت الله مکارم شیرازی به شما نوشت، جوابش رو نوشتی، هنوز مرکب جواب شما خوش نشده. به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان کسی که الان در ایران دیگه بیش از همه مراجعشون مقلد داره. خوب با تمام این حال ایشون میاد همچین نظری رو داره میده، نظر این مرجع تقلید رو کنار گذاشته، نظر اون خانومی که شیعه هست، میگه ما بعد از نماز چنین میکنیم. خب حداقل انصاف رو رعایت کنه آقای طیب، بگو نظر مراجع شیعه این هست، برای ما محترمه، از همه شیعه ها ما میخواهیم نظر مراجعشون رو احترام بگذارن، عمل کنن. این فرمایش، فرمایش متینیه. حالا اگر چند تا از افراد شیعه تمرد میکنن از دستور مراجع، از دستور ائمه اونا نباید ملاک باشه. همونطور که در میان اهل سنت هم اینها تمرد میکنن از دستورات شماها. الان شما دارید میگید آقا شیعه مذهب حقه، مذهب روز میخوام یک مذهب رسمی هست، عمل به مذهب شیعه درسته، و حتی کسی رافضی بگه خلاف شره. خب تو تمام ماهواره هایی که به قول بنام اهل سنت دارن به قول بلوف میزنن، از شیعه به رافضی تعبیر میکنن. پس ما میام میگیم آقا اهل سنت نظرشون این هست، ملاک قرار بدیم. ولذا من حالا که سوال کردید حضرت عالی، لازم دیدم در اینجا نسبت به فرمایشات ایشون واقعا ما احترام میگذاریم، ولی این که بیاد عقیده یا عمل کرده چند تا از شیعه های افراطی و تندرو را ملاک قرار بدهند، این رو ما نسبت به جایگاه جناب آقای دکتر طیب خلاصه زیبنده نمیدانیم. حالا انشاءالله اگر فرصتی هم بشه بعد از احیاها ما برنامه داشتیم هم در اینجا هم در عربی، من نسبت به فرمایشات ایشون مفصل صحبت میکنم. اگر امشب هم آیت الله مکارم شیرازی صحبت داشتن، این رو ما به صورت کلیپ در میاریم و مرتب پخش خواهیم کرد انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از شما حضرت استاد. نظر شما این هست که به سراغ تماس ها بریم یکی سوال بند؟ انشاءالله. به سراغ بینندگان عزیزمون بریم و عزیزانی که سوال در ذهن مبارکشون هست، سوال شبهه‌ای در خصوص بحث امامت و ولایت و موضوع برنامه حبل المتین که در جلسات گذشته حدیث علی ملحق بوده در ذهنشون هست، حتما انشاءالله تماس بگیرن، مسئله خودشون رو مطرح بکنن. ما در اینجا دوست داریم که آزادی عمل رو به همگان تا اونجایی که در توانمون هست نشان بدیم، از آزادی عقیده و بیان رو، و شما بتونید انشاءالله نظرتون رو در اینجا مطرح کنید، به خصوص نظرات مخالفین رو. ما مشتاق هستیم که بیش از موافقین در برنامه بشنویم. میان برنامه با هم دیگه خواهیم دید، باز خواهیم گشت، شنونده تماس ها و سوالات شما خواهیم بود. با ما همراه باشید.
آید از مسجد خوب ندایی، یا علی یا علی خود از جدایی، به در ناله من یجیبه، یا علی یا علی جد قریبه، گفتار گلگون سجاد پرخون، رشد هدایت جان ها فدایت، رشد هدایت جان ها فدایت، یا علی یا علی آقا باب ایلا، یا علی یا علی آقا باب ایلا، یا علی یا علی آقا باب ایلا. شراب رد دل برارم، نخل کوفه دیگر دورا ندارم، شیر حق آزم فصل حبیبه، ناامید از مدافایش طبیبه، دیدر فدا شد حقش ادا شد، خسته به دنیاست یک سنگ زهراست، خسته به دنیاست یک سنگ زهراست، یا علی یا علی آقا باب ایلا، یا علی یا علی آقا باب ایلا، یا علی یا علی آقا باب ایلا. حسنش بروده یا رب گواهی، با رخ خونی امام عادل، میفرسته قضا بهر قاتل، جانها فدایش گریند برایش، شد کشت مظلوم امام مظلوم، شد کشت مظلوم امام مظلوم.
ممنونیم که همچنان با ما همراه هستید بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، و انشاءالله همه ما بتونیم در این شبها کمال استفاده رو ببریم، خدای نکرده بعد از پایان این شبها حسرت نخوریم، در اون لحظاتی که عید فطر اعلام میشه حسرت نخوریم که چرا ماه مبارک رمضان لیالی قدر رو از دست دادیم، چرا که شاید که نه حتما از جمع بشریت در سال آینده در این ایام مشابه انسانهای کم خواهند شد و انشاءالله از این شبها یاد حسرت آمیزی براشون نمانه، و برای ما اگر سال آینده در جمع شما نبودیم این موضوع انشاءالله به نحو احسن اعمالش این شبها دعاهای مؤدیه ما تا اینکه منجر به حسرت نماشه. آقا جواد از تهران از شیعیان عزیز و گرامی تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقا
سلام بر جناب علی استاد گرامی و عرض تسلیت شهادت امیرالمومنین علیه السلام. حاجا یک می‌خواستم سوال داشتم که آیا ما در مسائل اعتقادی باید تقلید بکنیم از مراجع، تقلید بکنیم که شما فرمایید شیخ
از هر حال بخواد از مراجعشون میتخواد؟ چون ما معتقدیم آقا جواد یه مقدار اگر اتاق تمام انشاءالله صدا رو تقویت کنم برای ما یه مقدار شمرده تر بفرمید تا انشاءالله همه متوجه سوالتون بشن.
یک عرض کردم خدمت شما که آیا ما در مسائل اعتقادی
بله
باید از مراجع تقلید بکنیم یا مسائل اعتقادی؟ ما بعضی مسائل مثلا همین لعن بعضی از صحابه ما معتقدیم این و مسائل اعتقادیمون هست، از مراجع باید اینم تقلید بکنیم یا نه؟
بله.
و یکی که تمام نظر مراجع که ما میفهمیم از بچگی هم بزرگ شدیم عکس در قبله را برای نماز اشکال میدونن. ما پریش هم مسجد جمکران رفته بودیم، دو تا عکس آقای بزرگوار رو برو مسجد زدن، مردم همه رو برو نماز میخونن. چرا این مراجع که خودشون میدن اونجا زیاره نمیگن این عکس ها رو به شرق و غرب مسجد انتقال بدن جلو نباشه؟ اگر از آقای مکارم که میرن اینجا زیارت میکنن و یعنی عکس آقای رهبر انقلاب آقای امام از این بر قبله بردارن به شرق و غرب انتقال بدن اگر ممکنه؟ این یه سوال اول هم اگه جواب
بدید سوالتون انشاءالله مطرح میکنم استاد، انشاءالله توضیح خواهند داد. سوال دیگه ای ندارید؟
نه التماس دعا دارید
موفق معید بشید انشاءالله، در پناه حق باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. آقای قربانی از بهدشت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای قربانی
الو. سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام، صدای شما رو داریم، در خدمتتون هستیم.
شب شما بخیر باشه.
ان شاء الله وقت شما هم بخیر باشه.
من می‌خواستم خدمت شما و حاضرات سلام عرض کنم و تشکر کنم از برنامه خود خوبتون که واقعا خیلی خوب و متین دارید، هم جواب عزیزان اهل تسنن میدید هم جواب برادران تشیع رو میدید. و اینکه ما واقعا دیشب از این تماس گرفته بود 25 ساله از فکر کنم از دوستان اهل سنت بود. من میخوام بگم که این شبکه های خارجی که دارن تبلیغ میکنن ما جوانان تحقیق، من شاید خودم قبلا هم فکر دارم اهل سنت باشم، واقعا اینا پشت پرده دارن و هدفشونه که ما جوانان رو به طور هم بندازن، یعنی هم زنگ مذهب علیه مذهب، هم شیعه رو تحریک کنن، هم از آن اهل تفنن رو تحریک کنن که نسبت به هم دیگه مثلا ما رو مشغول کنن. اگه اونا واقعا به فکر دلشون برای ما مسلمان ها میسوزه، خب بیان پیوهای علمی به ما یاد بدن. چرا دارن با پولهای کثیف خودشون ما رو بدون هم میدازن؟ و من میخواستم بگم به عزیزان اهل سنت، اونایی که زبونایی که همسن من هستن، واقعا گول همس تبلیغایی رو نخورید. و من خودم تا قبل از این شاید نسبت به مذهب اهل تفنن یه دیدگاه بدی داشتم، ولی اینکه دوستان تو خدمت دروازه دم دیدم واقعا اون چیزایی که اینا تبلیغ میکنن نیست. من تشکر میکنم از همه از شما که به هر حال این برنامه رو گذاشتین که هم به شبهات ما پاسخ بدید هم به شبهات دوستان اهل تفنن. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما و آقای حاجی آقای گرامی.
موفق و معید باشید.
شما هم تر از آقای شبارت واقعا اعتماد دعا دارم. خیلی ممنونم،
در پناه حق باشید. یا علی مدد. آقای زندی از همدان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای زندی. آقای زندی. آقای قارونی از کرج تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای قارونی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
موفق و معید باشید.
خدمت مجری محترم جناب آقای حسینی و کارشناس محترم برنامه حضرت آیت الله قزوینی. سوالی داشتم خدمتی که خدمت مطرح کنم. حدیث علی مولا حق و حق مولا علی، اهل سنت میگن که در مورد حضرت یاسر عمار هم این حدیث مطرح شده.
بله.
واسه میگم صحتش چقدره. یه حدیث من کنتم مولا از علی و مولا یا به زید ابن حارثه این حدیث گفته شده. یه شبهه هم بود، داره شاید ذاتی به برنامه نداشته باشه، اگه اجازه بدید مطرح کنم.
بفرمایید.
یه شبکه‌های وهابی داشتن صحبت می‌کردن که وقت نماز مغرب که شیعیان بعد از پای شدن هوا نماز مغرب اشاره جمع می‌کنن، طرز فکر ابوالخطاب قاریه که امام صادق هم لعنتش کرده، گفته لعنت بر کسی که نماز مغرب رو به تأخیر بندازه تا ستاره طلوع پیدا بشن در آسمان. خواستم این توضیح بدید.
موفق باشید. چشم خواهند داد، در پناه حق باشید، موفق و معید باشید. آقا صادق از زابل تماس بعدی هستن، از شیعه عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا صادق، آقا صادق صدای ما رو دارید؟ سلام علیکم و رحمت الله. خب آقا صادق، آقا صادق روی خط تشریف دارید؟
بله بله بله.
سلام علیکم و رحمت الله، داخل استودیو هستید، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم
سلام.
سلام
علیکم. خدمت آقا قزوینی و آقای حسینی.
در خدمتتون هستیم برادر.
تسلیت میگم شب اشاره زربان مولا علی علیه السلام.
ان شاء الله که این شب ما رو
از خوشحال داریم با شما صحبت میکنم. حقیقتش یک چند تا شبهه من از این شبکه وهابی داعشی کلام شدم. یکی سخنای آقای برقعی رو پخش کردن، گفت در مورد خزائن الهی که انبیا اینا خزائن الهی نیستند و خودشون هم قبول نداشتن که ما مثلا خزائن الهی در روی زمین هستیم. و در این مورد و یا یک سری شما دیگه هم گفتش که الان یادم در این زمینه که حجاب توضیح بدم ممنون میشم.
چشم. پس فقط این موضوع که
دارتون میده بود، ما خیلی دوست داریم حجاب سرور ما هستن،
زنده باشید،
بخشی هستن. خیلی ممنون،
در پناه حق باشید. ممنونم از شما آقا صادق عزیز، در پناه حق باشید. آقای علیزاده از مشهد تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای علیزاده
سلام علیکم، خدمت جناب حاجی قزوینی عزیز و جناب آقای حسینی عزیز. ان شاءالله که ایام به کامتون باشه، ان شاءالله که این شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و ذرات خودشون به شما تسلیت میگه. جاتون آقا مشهد خالیه واقعا، مشهد امام رضا امشب واقعا قوغاست، یعنی مسجد الحرام دیگه برقرار اونجا. اگر بیان ببینون جمعیت، اون جمعیتی که در مشهد دارن دعای جوشن کبیر میخونن، من حیفم اومد که به شما زنگ نزنم که حداقل بگم. من واقعا مهمان داشتیم منزل در خونه شبکه خراسان، ما داشتیم از مستقیم میدیدیم.
بله.
این دعای جوشن کبیر گذاشت شد، میخواستم این برادرها احتمالاً یک ساعت دیگه شبکه یک سیما پخش میشه، این جوشن کبیر رو معنیش رو نگاه کنن، ببینن جز خدا ما چیز دیگه از خدا من چیز خواستیم. چه شرکی داره ایشیه؟ آیا در شب قدر جز ما به اسم خدا قسم بدیم چیز دیگه از خدا من سبک و تالا میخوان؟ حالا اینا ما رو مشرک میدونن و نمیدونم خونه ما رو میریزن یا آقایون وحابی؟
بله آقایون وحابی، آقایون اهل سنت که ما رو مشرک نمیدونن.
وحابی رو من عرض کردم. حتی خب اهل سنت هم اگر این دعا رو بخونن فکر میکنم متوجه میشن که دعای ما جز خدمت شما عرض کنم جز
جز توحید و اسماء الهی نیست.
دیگه این نیست جناب.
بله.
زنده
باشین انشاءالله. انشاءالله که نایب الزیاره ما و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت باشید. زنده باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. آقای زندی از همدان تماسشون بست شده. سلام علیکم و رحمت الله. آقای زندی
سلام علیکم. جناب آقای حسینی کارشناس محترم برنامه، من ابتدا تشکر میکنم از پاسخ مؤدبانه حاج آقا که به این شیخ بزرگوار دانشگاه الازهر فرمودن. بنده خودم دانش آموخته رشته علوم حدیث هستم، مسائلی که در شبکه جهانی ولایت هست از اینترنت میگیرم، همون پیش برداری میکنم، جمع‌بندی و دسته‌بندی میکنم که میدونم یک منبع ارزشمند و یک گنجینه خیلی با ارزش خواهد شد برام. سوال من از خواجه‌ها در خصوص مقدمه هستش که در ابتدای فرمایششون بیان کردن در خصوص این مهمانی که حضرت امیر در منظر حضرت ام کلثوم علیه السلام بودند و اون بحث مرغابی ها، اگر مدرکی کتابی هستش تشکر میکنم اگر بیان بفرمایند.
چشم. در مورد اون داستان بحث حرکت مرغابی ها و که در کتب شیعه
من برخواستم اگه باشه به منبر من اضافه خواهد شد و سپاسگزاری خواهم کرد انشاءالله.
زنده باشید انشاءالله استاد. انشاءالله کتاب های راوندی رو خدمتتون خواهند داد و مدرک رو خواهید دید که در کجا آمده و انشاءالله که به فیش برداری هاتون اضافه خواهد شد. آقا مهدی از زنجان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا مهدی، آقا مهدی صدای ما رو دارید؟
سلام علیکم.
آقا مهدی از رفسنجان اصفهان میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. آقا مهدی
بله بفرمایید.
آقا مهدی روی توی استودیو تشریف دارید. سلام علیکم و رحمت الله. صدا گیرنده تون رو
ببندید. علیکم السلام. خسته نباشید. مهی محترم.
و رحمت الله. در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون.
آقا مهدی لطف می‌کنید صدا گیرنده تون رو به صورت کامل ببندید. ممنون می‌شم.
بله. حالتون خوبه الحمدلله.
زنده باشید ان شاء الله. الحمدلله.
سلامت باشید. اول خدمت مهی توانه‌های حسینی و جناب حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی سلام چیز عرض تسلیت دارم درباره ایام ضربت خوردن حضرت مولا علی بن ابی طالب. دوم ما افتخار میکنیم به آقا به حضرت آیت الله قزوینی، یکی از مصداق بارز آیه کوثر هستن که خود ایشون یکی از مصداق آیه کوثر هستن.
زنده باشید ان شاء الله. ممنون از شما برادر بزرگوار.
یعنی برای من ثابت شده که ایشون هم یکی از مصداق آیه کوثر هستن برای ما شیعه، برای ما اهل شیعه. اولین سوالی هم که در از آقا داشتم درباره علمای اهل سنت بودن که این بله. همه در کتبشون که حضرت آقا من یکی از طرفداران پای سرپا قرص این برنامه هستم و همیشه چند سالی که دارم دنبال میکنم و همشب موفق شدم صحبت کنم. حضرت آقا سوالم اینه که این علمای اهل سنت که اسمشون میبینه اینقدر از آقا امیرالمومنین گفتن، تعریف کردن، صحبت کردن، ایشون بیان چرا اینا با اینقدر درباره حقانیت شیعه گفتن، درباره حقانیت علی بن ابی طالب گفتن، چرا اینا خودشون اینا به حقانیت نرسیدن، به حقیقت نرسیدن؟
چشم، سوالی است که انشاءالله مطرح میکنم بنده از استاد.
بله، سوال دوم درباره قدیر خم بود.
بله.
و ایراد وهابیت درباره قدیر خم. ایرادایی که میگیرن که میگن که من کنت مولا فهازا علی مولا، اینا چرا مثلا مولا رو بد معنی میکنن؟
چشم. انشاءالله در مورد معنای مولا هم استاد ما توضیح خواهند داد. فرمایش دیگه ندارید؟
آقا رو ببینم که
حال احوالی باشو بکنم. خواهش میکنم. موفق و معید باشید آقا مهدی عزیز. خدا جزای خیرتون بده. ما رو دعا بفرمایید در این شبهای قدر. متشکرم.
به خدا خودتون که میبینیم ما از خوشحالی در
روز خودمون میگم. لطف دارید شما. بزرگوارید شما. ما قابل حسن ظن شما نیستیم.
زنده باشید انشاءالله. نظر لطف شماست. متشکریم از شما. و شما برادر عزیز و انشاءالله که موفق و معید باشید. آقا هادی از کردستان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقا هادی
سلام، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه انشاءالله. در خدمتون هستیم.
من به تمامی برادران شیعه علن خصوص اونایی که دوستم هستن عرض سلام و ادب دارم. خدمت حاج آقا سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت
الله. بنده سوالی داشتم. البته من دانشجو هستم، سطح سوادم بالا، یه مدتی دارم یه سی خود معروف تحقیقا می کنم.
بله. بله بله، صدای شما رو داریم.
صدای من داریم جناب.
بله بله بله.
می خواستم از تجاوب بپرسم، اون که میگن حضرت عمر دختر حضرت عبی رو گرفت آیا واقعیت داره؟ اگه نداره چرا؟ اگه داره چرا؟ دلیل می خوام.
بله.
بعدش هم من یه چیزی رو اینجا میخواستم اعلام کنم به خطاب تمام به قول معروف اهل سنت. من خودم به عنوان یک کرد، به عنوان یک سنی، مملکتم رو دوست دارم، حاضرم برای مملکتم جهاد کنم، برای مملکتم بمیرم و از همینجا به تمامی ایرانی هم سلامت میکنم.
چشم چشم، متشکریم از تماس شما و ممنونیم از شما بینندگان عزیز. عذرخواهی میکنیم از عزیزانی که پشت خط منتظر هستند. بعد این سوال پاسخ به تماسهای شما 8 تماس گرفتیم و سوالات خوبی هم مطرح شده در دوره تماسهای عزیزان. بگریم به تماسها. اولین تماس آقا جواد بودن از تهران. استاد عزیز پرسیدن که آیا ما باید، سوال اولشون بود که آیا در اعتقادات هم از مراجع باید پیروی و تقلید بکنیم یا خیر، چون البته تعبیر ایشون بود که چون لعن صحابه اعتقاد ما اگر باشه، خب مراجع اگر رد کرده باشن چگونه است؟ این میشه پیروی کرد در این خصوص از اینها یا خیر؟
ببینید برادر بزرگوارم، ما میگیم در مسائل اعتقادی، یعنی در اون پنجتا مسئله، بحث توحید و نبوت و عدل و امامت و معاد، اینها مسائل تحقیقی است و تقلیدی نیست. نه، این مسائل ها از فروعاته که آیا من باید مثلا فلانی رو لعن کنم یا لعن نکنم، واجب یا واجب نیست. این قطعا از فروعات در اینجا نظر مراجع، نظر مصیب هست و هر کسی که مقلد مرجع موظف هست از مرجع تقلیدش تبعیت کنه. یعنی این آقای که میگه این اعتقادیست لازم نیست ما از مراجع تقلید کنیم، یعنی آقایان مراجعی که نمه فتوا میدن اشتباه میکنن، فتوا میدن آقا فوش دادن حرام، لعن کردن همه حرام، توهین کردن حرام، این حرام رو که آقایان میگن بس اشتباه میکنن، یعنی هیچ کس لازم نیست از آقایان تقلید بکنه، ولی این آقایان دارن برای شما عرض کنم بیان میکنن. اینطور نیست برادر عزیزم، این از مسائل فرعی است و اضافه از ضروری ترین مسائل جهان معاصر است و همین بحث سبولن باعث میشه بر این که در گوشه و کنار این عالم نسبت به شیعه حد که حرمت بشه، نسبت به شیعه بی احترامی بشه، موجب قتل شیعه میشه. الان شما ببینید در همین کشور عراق و سوریه و حتی در یمن و غیره به اتهام شیعه بودن، به اتهامی که اینا به صاحب جسارت میکنن، قتل اینها را واجب میدانن، زنها را بچه ها را میکشن، سر میبرن، هزاران جنایت دارن میکنن. به قول آیت الله العظمى بهجت، اگر کسی امروز در قم و تهران مشهد اصفهان بیاد یک کار نادرستی انجام بده، به صاحب فوش بده و باعث بشه اون طرف دنیا خون یک شیعه ریخته بشه، در قتل این شیعه سهیم فردای قیامت، بیرون قاتل شیعه بیاد پیشگاه عدل الهی محاکمه بشه. این فرمایش کاملا نادرستیه. بله
بله. سوال بعدش این بود که خب در رساله‌های توضیح المسائل و در عقاید احکامی ما هستش که نماز خوندن رو به عکس حداقلش کراهت هست.
بله.
چرا در مسجد مقدس جمکران؟
بله من ندیدم ایشون، من معمولا هر جمعه هم من میرم اونجا، من تعجب
میکنم بیرون مسجد رو منظورشون، ایشون از بیرون که وارد میشیم عکس مراجع رو که گذاشتن ورودی از بیرون رو ایشون منظورشون، من داخل محراب.
بیرون بحث جداییه، اون که دیگه ارتباطی به مسجد نداره. منم حتی من دیدم شاید 7-8 بارم ایشون ایمیل کردن، پیامک دادن.
بله.
که آقا چرا در اونجا برای شما عرض کنم چیز نیست. اینا یا ایشون بوده یا کسی دیگر بوده. ظاهرا نحوه ادبیاتی که در این پیامک بوده
با ایشون مطابقت ایشون
بغ میکنه. این بزرگوارمون
منظورشون ظاهرا دیوار بیرونی مسجد از
یک صحن، دیوار بیرون در صحن، اونجا معمولا کسی نماز نمیخونه اونجا و اضافه اون بالاست، به اندازه 10-12 متر بالاست،
روبرو نیست،
روبرو نیست اصلا اونجا. آیان که در روبرو نباشه، یعنی شما اینجا وایستادی روبرو که نگاه میکنی عکس میبینی، ولی شما اگر یک جای 20 متر بالا یه عکسی زدن اون نمیگن در برابر عکس وایستاده. ولی این قطعا در داخل مسجد همچه چیزی نیست برادر عزیزم. من هم مثلا تعجب کردم، شما میگه روبروی مردم که دارن نماز میخوانن عکس اونجا چسباندن، یه مقداری
به
قول شب حالی. بله
درست. آقای قربانی از بهداشت تشکر کردن از شما استاد عزیز و فرمودن که برخی از شبکه‌هایی که به اسم مذهب دارن فعالیت می‌کنن به دنبال فتنه شیعه و سنی هستن و دلشون برای ما نسوخته و گفتن که این شبکه‌های وهابی که به اسم اهل سنت دارن فعالیت می‌کنن باعث شده دیدگاه خیلی بدی نسبت به اهل سنت ایشون پیدا بکنه، تا اینکه با یکی از اهل سنت برخورد کردید این دیدگاهشون مثل این شبکه‌های داعش نیست. آقای قارونی از کرج پرسیدن که حدیث علیان مع الحق رو که اهل سنت آوردن گفتن در مورد حضرت عمار هم همین حدیث هست، در این خصوص توضیح می‌فرمایید؟
در رابطه با عمار برای شما عرض کنم، ما انشاءالله به حول و قوه الهی در جلسه بعدی کل روایاتی که در رابطه با عمار هست اینها رو ما انشاءالله مطرح می‌کنیم و تفاوتش رو با عبارتی که درباره حضرت امیر آمده اینم بیان میکنیم. در رابطه با عمار آمده، عمار مع الحق و الحق مع عمار، عمار یدور مع الحق، عمار همیشه گرداگرد حق میچرخه. درباره امیر المؤمنین میگه حق گرداگرد علی میچرخه.
اون حقی که در حدیث حضرت عمار نکنه خود امیر المؤمنین.
بله همین، ما روایات متعددم داریم شاید 20 تا روایت داریم از ابو سعید خدری سوال میکنن وقتی اختلاف پیش آمد کجا بریم؟ بگه سراغ عمار، لأن عمار مع الحق، یعنی عمار با حقه که علی بن ابی طالبه، یا عمار با قرآنه که ان علیان مع القرآن و القرآن مع علی. یعنی اصلا این روایاتی که در رابطه با عماره، حالا ما انشاءالله در جلسه بعد در حبل المتین بعدی مفصل من توضیح خواهم داد به حول و قوه الهی، که اصلا این روایت عمار مع الحق از نبی مکرم صادر شده تا در درگیری بین امیرالمومنین و معاویه تمام مردم بدانن حق با علی است، معاویه باطله. مخصوصا در بعضی از عبارت ها آمده که عمار اینها را به جنت و بهشت دعوت میکنه، اونها دعوتگران به آتش جهنمن، یدعونه الی النار، عمار را به طرف
آتش
جهنم دعوت میکنن. بعد میگه عمار با فالزمو عمار فان عمار مع الحق، با عمار باشید در فتنه، چون عمار با حقه. حالا این شلو من مفصل
انشاءالله.
یک جلسه شاید اصلا دو جلسه هم بشه در رابطه با همین عمار مع الحق انشاءالله نداریم. یک روایت ما نداریم، الحق یدور مع عمار، من ندیدم. خیلی هم تو بحث فقه مقارنم من دو روز سه روز بحثم همین بود، هر کجا آمد میگه عمار یدور مع الحق، عمار گرداگرد حق میچرخه. این عزیزان دقت کنن، علی محور حقه، الحق یدور مع علی حیث ما دار، اللهم ادر الحق مع حیث ما دار، حق را گرداگرد علی بچرخان، نه اینکه علی را گرداگرد حق بچرخان.
بله، یعنی قابل جمع این روایت به شکلی که باز هم به نفع آقا امیرالمومنین
بله.
اثبات حقانیت ایشون،
یعنی میگه عمار با حق، یعنی عمار با علی بن ابی طالب، مراد از کلمه حق علی بن ابی طالب سلام الله علیه.
بله، بسیار عالی. سوال بعدی ایشون این بود که حدیث من کنت مولا رو گفتن که در مورد زید بن حارثه هم هست سنه.
بله، اولا برای اینکه این روایت ضعیفه و ثانیا هم اونجا اصلا این تعبیر نیست برای شما، از اون تعبیر الست و مولاکم هست، اینها اون رو ما انشاءالله در رابطه با بحث های شبهات قدیری رو سایت ما هست اونجا جواب دیگه میخوام بحث کنم، شاید از اون بحث خارج از محدوده کاری ما بوده، اون رو دوستان مراجعه کنن به سایت، اونجا کلن ما مفصل در رابطه با همون حدیث هم جواب دادیم. ما اونی که در رابطه با حضرت امیر هست، مقدمش مؤخرش، الست اولا بکن من انفسکم، برای شما عرض کنم آیا من اولا به شما نیستم؟ من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون مولا، بعد من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت ولیه و فعلیون ولی، تمام این تعابیر کاملا اونجا مشخصه که در اون قضیه زید بن حارثه این نیست قضیهش. بله
بله. سوال بعدیش این بود که یکی از این شبکه‌های وهابی اومدن گفتن در مورد بحث زمان‌های نماز شیعیان، حالا ایشون منظورشون نماز مغرب بود، گفتن در مورد توقیت اذان نظری که الان شیعه داره، یک قالی گفته است که مورد لعن ما هم واقع شده.
یعنی در رابطه با چه؟
در مورد زمان مغرب، اختلافی که ما با اهل سنت داریم از لحاظ زمانی، گفتن این زمانی که الان شیعه قائل به اون هست، یک شخصی آورده در زمان امام صادق علیه السلام که امام صادق هم اون رو لعن کرده، از کشفیات جدیدشون.
والله نمیدونم از کشفیات جدیدشون گفتن کدام از کشفیات جدیدشون.
بله.
اینها را بیان ببینیم که کدام روایت غیر ما اولین بار داریم میشنویم. ما ده ها روایت داریم بر اینکه از امام صادق، امام باقر، از امام سجاد، از امیرالمومنین، از خود نبی مکرم در رابطه با مسئله وقت، که آیا وقت نماز مغرب غیبوبت شمس یا ذهاب حمره مغربیه از مشرق کدامش هست، یا نه ذهاب حمره مغربیه از بالای سر هست. حتی الان بعضی از فقهای ما فتوا دادن به مجرد غیبوبت شمس، همون نظری که اهل سنت دارن، به این نظر دادن مثلا بهجت اینا، بله نظرشون این بوده. این در حقیقت روایات متعدد ما داریم، این که یک روایتی که از یک نفر باشه، روایت از امام صادق سلام الله علیه، ما روایت موقوف را اصلا حجت نمیدانیم. اصلا یکی از روایاتی که از دیدگاه شیعه ضعیف از روایت موقوفه، روایت موقوف، الا اینکه ما قرائنی داشته باشیم که مثلا مثل زراره و محمد ابن مسلم و غیره، اینا از غیر از معصوم نقل نمی کنن. اگر ما این قطع نداشته باشیم، مثلا روایت موقوف 100% جزء روایات ضعیف ما هست. بله.
بله. تماس بعدی آقا صادق بودن از زابل، گفتن که یکی از این شبکه‌های داعشی کلیپی رو از آقای برقه پخش کرده که ایشون گفتن خود انبیا هم قبول نداشتن که خزائن الهی بر زمین هستن. در مورد شخصیت آقای برقه اگر توضیح بفرمایید.
بابا والله خود قرآن که داره میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام در روی زمین خلیفه معین کنم. شما آیه قرآن رو ول کردن آقایان، رفتن سراغ برای شما عرض کنم آقای برقه. اولا آقای برقه‌ای من بارها هم گفتم یک آدمی بود که در حوزه علمیه یکم تدریس می‌کردن و برای شما عرض کنم در زمان مرجعیت آیت الله لازم بروجردی، ایشون خب نظرش این بود بعد از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی پسر عموی خودشون آقای برقه‌ای بیاد مرجع بشه، ولی خب نشد. شروع کرد نسبت به آیت الله لازم بروجردی اهانت کردن، طلبا ایشون رو در همون مسجد امام که تدریس از منبر آوردن پایین، حد حرمت کردن که من اینشم خیلی زیاد مورد قبول ما هم نیست. و ایشون دیگه بعد از او آدم منفور در حوزه شد، چون جسارت به مرجعیت چیزی نیست که برای حوزه علمیه قابل گذشت و تحمل باشه. بعد طبق پیشنهاد بعضی از مراجع ایشون از قم هجرت کردن به تهران، رفتن اونجا برای شما عرض کنم در یکی از این مساجدی که مربوط به مادر شاه بوده، اونجا ایشون نماز جماعت می‌خواندن و بعد خلاصه همونجا یک سری بحث‌های مطرح شد و ایشون شروع کرد برای شما عرض کنم در همون مسجد وزیر دفتر مشهور بوده اونجا، که البته مادر مصدق ساخته بوده، عذر می‌خوام، وزیر دفتر مال مادر مصدق بوده، نخست وزیر عصر. اونجا شروع میکنه نسبت به شیعه یک سری حرفای نادرست زدن. بعضی از مراجع ما مثل آیت الله لازم میلانی فتوا به ارتدادیشون میدن و ایشون حدود نزدیک 34-35 تا کتاب نوشته در برای شما عرض کنم اثبات امامت ائمه علیهم السلام و در رابطه با حقانیتشی. بعد از انحرافش هم ایشون یک سری کتاب‌هایی رو نوشتن که حدود 46 تا کتاب نوشت علیه شیعه و آخر عمره ایشون پشیمان شد و
توبه کرد.
ایشون حتی از کسانی که جناب آقای حسینی ورجانی میگه من خودم شاهد بودم، رفته بودیم آخرین لحظات عمر برقه‌ای بود، ایشون یک کتابی را میخواند گریه میکرد. بعد من دیدم که کتاب ظاهرن تاریخ طبری بود، ایشون برگشت گفت در حق امیرالمومنین خیلی ظلم شده، خیلی جفا شده، وصیت نامه شون در آورد، شروع کرد به خواندن، گفت من اقرار میکنم به امامت 12 امام از حضرت امیر، نام برد تا حضرت مهدی ارواح نافدا. میگه در اونجا سید ابوالفضل برایش چیز سید مستوی طباطبایی اینها بودن، خیلی چپچپ بهش نگاه کردن که اینو داری که این حرفات چیه داری میزنی، و ایشون هم وصیت کرد من برای شما از کنم بعد از اینکه دفن شدم در امامزاده شعیب در روستای کن اطراف تهران دفن کنن، و اونجا برای شما از کنم رفتن آقای شیخ علی اکبر تهرانی که در حقیقت روحانی محل بود، اونجا باشون صحبت کردن که ایشون همچه وصیتی نوشته
و توبه کرد،
استقبال کرد و ایشون رو بردن در امامزاده شعیب طبق وصیت خودشون اونجا دفن کردن
که دیگه همه بدونن اعتقادشون در کنار امامزاده.
حتی خود سید مصطفی طباطبایی کلیپش هم پخش کردیم، ایشون به صراحت میگه بابا برقه‌ای سنی نشده بوده،
دیگه ایشون از نزدیکان شده حساب میومد، بله؟ طباطبایی دیگه از نزدیکان فکری و برد.
بله ایشون به قول یادگار سلف و خلف و ناخلف برای شما عرض کنم آقای برقه‌ای بوده ایشون.
بله
علی حالن ایشون این مطالبی که از ایشون دارن نقل میکنن هیچ شکی ما نداریم بر این که قطعا بدن ایشون رو در قبر میلرزانه و مایه شرمندگی ایشون پیشه نبی مکرم ائمه اطهار سلام الله علیهم میشه. خب یک فردی که از یک کاری توبه کرده و استغفار کرده وصیت کرده منو در یک امامزاده دفن کنن، این فرزندان ناخلف نادرست ایشون این سیدی ها و سخنرانی ها و کاست ها رو دارن سیز میکنن، تو این شبکه های شیطانی هم دارن پخش میکنن، و این جز این که بر شرمندگی ایشون اضافه بشه، حالا ما نمیدانیم حالا توبه ایشون را اهل بیت قبول کردن یا نکردن، یه کسی که این چنین جسورانه نسبت به مقدسات اهل بیت اهانت کنه، شاید توبه ایشون همانند توبه فرعون باشه
که لحظه آخر
شروع کرد برایشون آمنت بالله الذی لا اله الا هو، بعد الان برای شما عرض کنم وقت کفرت قبل غیره، که قرآن به صراحت میگه تا الان گناه کردی الان داری توبه میکنی، این توبه دیگه توبهی به درد بخوری نیست. حالا ما نمیدانیم، ما خبر نداریم از پشت پرده که توبه ایشون پذیرفته شده یا نشده، ولی این مطالبی که داره پخش میشه برخلاف عقیده ایشون بوده، قطعا اینها موجب مزید بر عذاب ایشون خواهد شد.
آقای علیزاده از مشهد تماس بعدی بودن، توصیه کردن به عزیزان اهل سنت و حتی وهابیت که دعای جوشن کبیری که این شب شیعیان میخونن رو برید بخونید، ببینید آیا به تعبیر خود وهابی ها هم تو شرکیات میتونید پیدا بکنید، توش نعوذ بالله کفریات میتونید پیدا بکنید، یا نه میبینید در اساس اعتقاد خود شما هم همه دعای جوشن کبیری که این شب خونده میشه، من فکر نکنم هیچ وهابی در طول زندگیش این هم اسماء و صفات خداوند رو واقعا نام ببره که شیعیان در یک شب.
حاضر شما بود. همین دعای کمیلی که در کنار حرم مطهر نبی مکرم خوانده میشه وقتی خطیب جمعه، خطیب برای شما اسلام جمعه مکه و مدینه میگن شرکیاتی دارن میخوانن، حالا من نمیدانم آیا اینی که میگه برای شما اسلام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت الاسلام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النجم و غیرنم شرکیاته، یا این تعابیر والا و عالی که در دعای کمیل است که واقعا قلب هر انسانی رو به لرزه میاره، فقرات دعای کمیل، وقتی از دعای کمیل اینها به شرکیات تعبیر میکنن، اون وقت دعای جوشن کبیر رو میان بگن دعای توحیدیه.
بله که برای انشاءالله حداقل یک بار ترجمهش رو نگاه بکنید، عبارات رو نگاه بکنید، از زن اهل سنت ببینید که این دعا به چه شکلی از ضرر نمی کنه، اصلا به عنوان دعا نخونی که نعوذ بالله این وهابی فکر مونه شرکیات هست، یک نگاهی به دعای جوشن کبیر بیاندازید، از صدا و سیما ببینید که چه مطالبی در این دعا هست. آقای زندی از همدان تماس بعدی بودن، تشکر کردن از شما از دوستا در مورد پاسخ مؤدبانه که به شیخ الازهر دادید در مورد ادعاهایی که ایشون داشتن و پرسیدن در مورد اون بحث مرغابی ها و شب زرافت خوردن آقا امیرالمومنین که منبعش رو از شما خواستن در فیش برداریشون اضافه کنن.
در اینجا عزیزمون اگر به خود کتاب کافی مراجعه بکنن، در همون جلد اول کافی صفحه 259 اصول کافی جلد اول صفحه 259 همین قضیه رو از زبان حضرت امام صادق سلام الله علیه مطرح میکنه و همچنین در کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید جلد اول صفحه 17 مراجعه کنن، اونجا باز برای همون شعری هم که من خواندم اشتد حیازی مکل الموت فإن الموت لا فیکا فلا تجزع من الموت اذا حل بوادیکا، در همون ارشاد مرحوم شیخ مفید هست که وقتی که میگه فلما خرج الی صحن الدار امیر المؤمنین از خانه آمد به حیات که رسید، استقبلت هل افزر، تمام این مرغابی ها آمدن به استقبال امیر المومنین، فسحن فی وچه، همه شروع کردن خلاصه صدا زدن، خلاصه صدای مرغابی رو چی میگن؟ با اون بر چیز کردن، صیحه کشیدن در برابر حضرت امیر سلام الله علیه، بعد فجعلو یتردونهن، اینها رو داشتن چیزی که کنار میزدن، ام کلثوم داشت این مرغابی ها رو که داشت بال بال می زدن جلوی امیر المومنین و صیحه می کشیدن کنار می داد امیر المومنین بره، حضرت فرمود دعوهن فإنهن نوائح، اینها را رها کن، اینها دارن نوحه سرائی می کنن،
مشتکم شده بودن
دیگه. بله دیگه بله. بعد میگه فأصیب علیه السلام که بعد از او قضیه شهادت حضرت هست. بله
پس به کتاب ارشاد شیخ مفید مراجعه بکنن،
جلد اول صفحه 17 کافی جلد اول صفحه 259.
بله انشاءالله ایشون مراجعه بکنن و در اونجا مطلب به صورت مفصل ببینند. آقا مهدی از رفسنجان تماس بعدی بودند، گفتن سوال شده بود در ذهنشون اهل سنتی که یک همچین عبارات عجیبی رو در کتب خودشون راجع به آقا امیرالمومنین دارند و در مورد اهل بیت، چرا خودشون اعتقاد به ولایت آقا امیرالمومنین به این صورت که شیعه داره پیدا نمی‌کنه؟
دیگه حالا بعضی از افراد هستن، خب اونام میگن این همه روایات در رابطه با خلفا هست، چرا شیعه ها ایمان پیدا نمی کنن؟ این حرف اونام بله اینها این سوال رو از اونورم شاید داشته باشن. ولی ببینید برادر عزیزم، بحث ایمان بحث دل بخواهی نیست. ایمان چیزی نیست که تو مغازه بفروشن آدم بره بخره یا تخمشه بکاره آدم برویه. نه، خدای عالم به نبی مکرم میگه انک لا تهدی من احببت، اونی که دوستش داری نمیتونی هدایت کنی. انک لا تهدی ولکن الله یهدی من یشا. از این واضح تر بابا این روایاتی که هست از گفتار پیغمبر که مهمتر نیست. میگه با گفتار پیغمبر بعضی ها ایمان نمیارن. ایمان دست خدای عالم هست. خدای عالم هر کس رو بخواهد هدایت میکنه. و من معتقدم با همه احترامی که ما به عزیزان اهل سنت داریم، بچه شیعه های ما هر روز یه لقمه نان بخورن، یه لقمه صدقه بدن در راه خدا به شکرانه این که خدای عالم این نعمت ولایت اهل بیت رو به اونها داده. و من یقین دارم، این جمله را میگم شاید خودم هم شامل همین باشم، که ماها قدر ولایت امیر المومنین و ائمه را نمیدانیم، والله نمیدانیم. بنده خودم هم نمیدانم، شاید مراجع ما هم ندانن. ولی وقتی وارد عالم برزخ شدیم، چشمون به جمال نورانی امیر المومنین افتاد، اونجا میفهمیم که خدا چه نعمت بزرگی به ما داده، چه آقایی بزرگی در حق ما کرده. فردای قیامت اونجا ما میفهمیم چیه. یعنی من یقین دارم عظمت ولایت اهل بیت به قدری مهمه، به قدری مهمه. اگر ما 10,000 شب هم در رابطه با ولایت اهل بیت ائمه علیهم السلام حرف بزنیم، این رو من دوستان تعارف نمی کنم، اینو من با تمام وجودم دارم میگم. گوشت و پوست و استخوانم، تمام سلولهای بدنم شهادت میدهد بر این که ما قدر نعمت ولایت رو نمیدانیم. فقط اون روزی که چشمون رو باز کردیم و جایگاه ولایت رو دیدیم، اون وقت ما میفهمیم که در چه نعمتی بودیم. مثل ماهی که در داخل دریا هست، هر چی بگی بابا این نعمته،
آب رو نمیفهمه،
آب رو اصلا متوجه نمیشه. ولی وقتی که از دریا افتاد بیرون، تازه میفهمه که چه نعمت بزرگی داشته. علی ای حال، اگر ما واقعا شبانه روزمون رو یک سجده شکر برای نعمت ولایت انجام بدهیم، باز کم کردیم. و من این رو هم دارم میگم، خلاصه کاری نکنیم که فردای قیامت پشیمان بشیم. و یقیناً اون آقایانی که نسبت به ولایت کوتاهی کرده اند، قطعاً روز پشیمانی خواهد بود. و ما هم که قدر نعمت ولایت رو ندانستیم، ما هم پشیمان میشیم که چرا بیش از این در رابطه با نعمت ولایت سپاسگزار نبودیم. ولذا انشاءالله عزیزان دقت بکنن، بعد از هر نمازشون در سجده شکرش به جا میارن، تمام نعمتهای الهی رو شاکر باشن، من جمله نعمت ولایت فراموش نکنید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله.
الحمدلله. سوال بعدی آقا مهدی این بود که مولایی که در حدیث قدیر آمده به چه معناست؟
ببین، مولایی که در اونجا آمده، پیغمبر اکرم خودش معنا کرده، الست اولا بکن من انفسکم، آیه 6 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. ببینید این تعبیری که نبی مکرم قبلش داشته، معنای مولا رو مشخص کرده، خیلی واضح و روشنه. آیا من ولایت تامم بر شما از خود شما بیشتر نیست؟ قالو بلا. بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. خود پیغمبر معین کرده معنای مولا، نیازی نیست.
در وضوح این عبارت اگر واقعا انسان واقعا جای سوال میشه، چطوری میشه این وضوح رو زیر سوال برد؟
بله.
اینقدر مطلب واضحه واقعا انسان یه مقدار.
خب تعابیری دیگر هم هست که من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون مولا. واخه این که خیلی
هر کس من اولا به نفس او هستم علی مولایوس، من کنت ولیه فعلیون ولیه، هر کس من ولی امرو هستم علی ولی امروست. با عبارت های مختلف برای شما از خونم آمده.
آقا هادی از عزیزان اهل سنت بودن از کردستان، فرمودن که دانشجو هستند و الحمدلله در حال تحقیق هستند که به حقیقت برسند، خدا رو شکر. فرمودن که آیا خلیفه دوم با دختر امیرالمومنین ازدواج کرده است یا خیر؟ اگر تایید یا ردی دارید با دلیل بفرمایید.
اینو ما بارها هم گفتیم، اولا برای اینکه این ازدواج کرده یا نکرده مشکلی رو حل نمی کنه، مشکلی رو حل نمی کنه. فرض گیریم کرده باشد، آیا ازدواج کردن دلیل بر حقانیته؟ شما در دنبال حقانیت می گردید، این همه آیات، این همه روایات، شما برید روی آیات و روایات کار کنید، ببینید که ادله‌ای که شیعه میاره برای حقانیت امیرالمومنین درست است یا درست نیست. تحقیق رو این زمینه بکنید. و این قضیه چیز نیست. و از اون طرف هم شما ببینید، اولا برای که ما گفتیم آقایان یک روایت صحیح که این دختر حضرت زهرا بود تو کتاب‌های شیعه به ما نشان بدن، خب نبوده. در کتاب کافی هم هست، کتاب النکاح باب تزویج ام کلثوم، اون هم هست به نفع خلیفه دوم نیست. خلیفه دوم یا بگه دختر به من ندی، من میرم شاهد دروغکی درست میکنم علی دزدی کرده، دست او را میبرم. خب امیرالمومنین سلام الله علیه برای اینکه با اینها بنا نداشت درگیر بشه، بنا نبود با اینها مواجهه بشه و این قضیه رو تسلیم این امر شده و اونم واگذار کرده به عباس، برای شما عرض کنم عموی نبی مکرم، عموی امیرالمومنین سلام الله علیه، که اون بیاد این کار رو انجام بده.
یعنی بر مبنای همون روایت که اینا میخوان بشه سنت بکنن، باز به نفعشون نیست.
باز به نفع اونها نیست و خودشون هم آوردن این تعابیری که به کار بردن. برادر بزرگوار شما برید نگاه بکنید که مثلا در صحیح در سیر اعلام النبلا ببینید، برادر عزیزم در تهذیب و تهذیب ابن حجر رو نگاه کنید، ببینید که مثلا خلیفه دوم مثلا میاد میگه بله حضرت امیر سلام الله علیه دخترش رو بزک کرد، فرستاد خانه عمر، گفت برو ببین که آیا عمر تو را میپسنده یا نمیپسنده. برادر بزرگوار تو آیا به غیرتت قبول میکنه که یک کسی بیاد خواستگاری دخترت یا خواهرت یا من یا کسی دیگر، که ما مثلا پدری بیاد دخترش رو بزک کنه خونه داماد بفرسته، آی داماد ببینین دختر منه میپسندی یا نمیپسندی؟
اونم چه عملی رو انجام میده؟
ببینید اون وقت از اون طرف هم خلیفه دوم میاد دست به ساق این دختر نامحرم میزنه، دختره میگه لولا انک امیر المؤمنین للتمت عینک، اگر چنانچه امیر المؤمنین نبوده با این دستای خلیفه نبوده با این دستای چشات در می آوردم یا دماغ دو خورد می کردم. کار به جایی می رسه سبت ابن جوزی دادش بلند میشه، میگه بابا اگر این ام کلثوم کنیز بود خلیفه حق نداشت دست به بدن نامحرم بزنه. خب آیا اینهایی که شما خودتون در کتابای خودتون آمده برادر بزرگوار اینها رو یه مداری مطالعه بفرمایید، ببینید فقط این که امیرالمؤمنین دخترش رو داد به عمر، عمر شد داماد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، تنها این ملاک نشه. این خلاصه قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، امثال این قضایا، ببینید مطالبی که نقل شده آیا برای جایگاه یک خلیفه، نه جایگاه یک مسلمان تطبیق میشه داد برادر بزرگوارم یا نه؟ اینها که شما میخواید تحقیق بکنید اینها را ملاک قرار بدید، ببینید که واقعا با بغیرتتون قبول میکنید که امیرون هم چه کاری کنه، بغیرت شما قبول میکنه که جناب عمر هم چه کاری بکنه. اگر واقعا قبول میکنید هیچی، بله ازدواج اتفاق افتاده و قضیه هم درسته. اگر نه نمیتونید قبول بکنید، همون عبارتی را که آقای نووی دارد که این دختر، برای شما عرض کنم، ام کلثوم زن عمر دختر ابوبکر بوده. این چیزیه که نووی فقیه المله، فقیه الامه هست، ایشون به صراحت این رو داره. بله.
ممنونم از شما عزیز دوستان، دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی امیرالمؤمنین، به آبروی امیرالمؤمنین، به آبروی امیرالمؤمنین. فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان.
الهی آمین.
از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما.
الهی آمین.
مقدمات ظهورش سریعا فراهم نما.
الهی آمین.
ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصا عزیزان ما در یمن، در مصر، در عراق، در سوریه، در بحرین، در کویت، در عربستان سعودی، در میانمار، هر کجا گرفتارن، خدا به آبروی امیرالمؤمنین از همه اونها رفع گرفتاری بفرما.
الهی آمین.
خدایا بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر شفای عادل کرم فرما.
الهی
آمین. خدایا به حق امیرالمؤمنین حوائج ما را برآورده نما.
الهی آمین.
حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، بینندگان تکرار برنامه، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، به حق امیرالمؤمنین حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما حضرت استاد، متشکرم از شما بینندگان عزیز. در شب 19 ماه مبارک رمضان قطعا فراموش نخواهید کرد. دعا برای تعجیل در ظهور حضرت رو ان شاء الله که همه ما عاقبت به خیر بشیم و آنچه که در این شبها برای ما رقم میخوره چیز جز نیکی و سلامتی و عاقبت به خیری زیر سایه ولایت آقا امیرالمؤمنین نباشد و در چنین شبی امضا شود برای ما برات کربلا و فضیلت دیدن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. یا علی مدد، خدا نگهدار.
فرد مرتضا مقتل مولا ای بانو نیا، ای بانو نیا، شهد دمت غلبا ارکان الهدا شکست تا ابرو تمت والله ارکان الهدا شکست تا ابرو فرد مرتضا به مقتل مولا ای بانو نیا ای بانو نیا حالا که تو کوفه دل نداره تا این زخم سر و زینب ببینه حالا که تو کوفه دل نداره تا این زخم سر و زینب ببینه کربلا چی میشه وقتی خنجر روی خنجر رو زینب ببینه روزه کرب و بلا همه بپا کنید بپا کنید گریه کنا زینب و بیاش دعا کنید دعا کنید ام المصائب جو کربلا میشه میبینه تو گودال خون به پا میشه سر حسین اشعر تن جدا میشه خون به پا میشه ام المصائب تو کربلا میشه میبینه تو گودال خون به پا میشه سر حسین اشعر تن جدا میشه خون به پا میشه کفن و سر